أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دو روایت از روایات وجوب تعلم، یعنی از طایفه دوم روایات باقی مونده که این دو رو هم بخوانیم و جنبندی در رابطه با این طایفه از روایات داشته باشیم. روایتی است که در علیکم السلام ذیل آیه 149 سوره انعام فلله الحجة البالغة وارد شده. خب در ذیل این آیه روایتی است به این بیان که انه یقال للعبد یوم القیامه هل علمت فإن قال نعم قيل فحلا عملت وإن قال لا قيل له حلا تعلمت حتى تعمل. تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحه 775، اعمالی شیخ صدوق جلد 1 صفحه 8 و 9. در ذیل این آیه فلله الحجة البالغة روایتی از امام معصوم علیه السلام وارد شده به این بیان که روز قیامت از بنده سوال می شود، انه یقال للعبد یوم القیامه هل علمت، آیا علم پیدا کردی، آیا دانستی، آیا فهمیدی یا نه. اگر عبد در جواب بگوید بله، فان قال نعم، اون وقت قیل به او گفته می شود فحلا عملت، اگه می دانستی چرا عمل نکردی، فحلا عملت. و ان قال لا، اگر بگوید نه نمی دانستم، قیل له سوال می شه حلا تعلمت حتی تعمل، اگر بگوید نه نمی دانستم از او سوال می شود چرا نرفتی یاد بگیری تا عمل کنی. پس از این دو حال خارج نیست. روز قیامت میارن به اصطلاح عبد را به محاکمه، آیا می دونستی یا نه. اگر بگه میدانستم میگه پس چرا عمل نکرد، اگر بگه نمیدانستم میگه چرا نرفتی یاد بگیری تا عمل بکنی. خب این راجع به همه اعمال انسان هست. به هر حال معلومه این در محدوده تکالیف و مقرراتی است که بر عهده انسان هاست و وظایفی است که خداوند متعال به گردن اونا گذاشته. این روایت شاید از هر روایات باشد بر این که تعلم وجوب مقدمی داره. قطعا نفی وجوب نفسی تعلم از این روایت فهمیده میشه، ولی دو قرینه و شاهد روشن در خود این روایت هست که تعلم و تفقه واجب نفسی است، ببخشید واجب مقدمی است، یعنی یادگیری، دانستن مقدمه عمل. ترسیدی آقای طباطبایی فکر دی زلزله است؟ ها؟ یه دفعه رنگت پرید. خب بعضی ها خب همین دیگه بخواه آدم، این یکی از علائم ترس همینه. مثل بعضی ها از بعضی از حشرات میترسن، میگید مثلا چرا میترسی؟ میگه نه من نمیترسم، بدم میاد. حالا تبا تباییم بعضی ها وقتی خوشحال میشن یا ناراحت میشن یا میترسن، خیلی سریع آثارش در چهرش، اولین جایی که آثارش ظاهر میشه در چهرشونه. بعضی اینجوریه ها؟ آره. حالا این آقای طباطبایی از اون از فوری من گفتم رنگش پرید. حالا بالاخره یه آبغندی چیزی میخوای بگم برات بیا. حالا دیگه اونو من به خود شما بهتر میدونید، آقای رستمانی. عرضم به حضور شما، این دو قرینه ای که اینجا دلالت میکند بر وجوب مقدمی اینه. در سوال اول میگه اگر میدانستی چرا عمل نکردی؟ وقتی میگه از این سوال میکنه آیا میدانستی یا نه، اگر عبد جواب بده بله، میگن چرا عمل نکردی؟ خب این معلوم میشه دانستن برای عمل کردن. قرینه دومم باز حالا این ظهوره، اون دیگه صریحه، هلا تعلمت حتی تعمل. چرا علم پیدا نکردی و ندانستی که بعد عمل کنی؟ پس خیلی روشن این روایت دلالت داره بر این که وجوب تعلم وجوب مقدمی است، یعنی مؤاخذه در واقع برای عمله نه بر نفس ترک تعلم، مؤاخذه بر ترک عمله. این بهترین روایتی است که عرض به حضور شما از نظر دلالت وجوب مقدمی رو ثابت میکنه. روایت هشتم صحیحه فضلا است. ببینید صحیحه فضلا در اینجا یعنی صحیحه زراره و محمد ابن مسلم و برید اجلی یا اجلی یا اجلی. خب این سه نفر از امام علیه السلام این روایت رو نقل کردن. این که میگیم صحیحه فضلا، به هر حال این فضلا این بزرگانی هستن که جایگاه و شأنشون هم معلومه، یعنی ستایی مستقلن از امامی روایت رو نقل کردن، یعنی سند روایت سند خیلی خوبیه. قال ابو عبدالله علیه السلام لحم، روایت قبلی رو که آزیز رو گفتم، بله، لحمران ابن اعین فی شیء سأله انما یهلک الناس لأنهم لا یسألون. در مورد چیزی که حمران ابن اعین از امام علیه السلام سوال کرده بود، امام فرمود مردم هلاک میشن چون سوال نمی کنن. این روایت ما قبلا در ضمن طائفه اولا خوندیم در بحث عدم معذوریت جاهل، این روایت رو نقل کردیم. آدرس این روایت اگر به بله اعتبار این که قبلا خوندیم ننوشتم اینجا، ولی قبلا چون روایت رو خوندیم اونجا میتونید مراجعه بفرمایید. حالا
من عادیش اینجا من ذکر نکردم.
این روایت مضمونش اینه که در عدم سؤال، در ترک تعلم، هلاکت را مترتب کرده. میگه ترک تعلم منجر به هلاکته. اگر مراد از هلاکت در این روایت هلاکت دنیوی باشه، یعنی مردم که میبینید گرفتارن، مشکلات براشون پیش میاد، خسارت میبینن، ضرر و خسران متوجه اونهاست، این به واسطه اینه که تعلم رو کنار میگذارن، نمیپرسن، سوال نمیکنن. یعنی نتیجه قهری نپرسیدن و سوال کردن به دنبالش چیه؟ هلاکت و خسارت و ضرر. و اگر مراد هلاکت دنیوی باشه، اینجا وجوب تعلم یه وجوب ارشادی میشه. یعنی میگه نتیجه قهری ترک تعلم فرو افتادن در گرفتاری ها و مشکلات و مشقات. اگر مراد هلاکت اخروی باشه، یعنی عقاب و عذاب، معناش اینه ترک تعلم مستلزم عقاب و مؤاخذه و عذاب و سخط الهی است. در این فرض دو احتمال میشه داد. یه احتمال این که بگیم روایت داره دلالت میکنه بر وجوب نفسی تعلم، یعنی میگه مردم عقاب میشن و عذاب میشن چون تعلم رو ترک میکنن. انما یهلک الناس لانهم لا یعقلون. گویا گفته انما یعذب الناس یعاقب الناس لانهم لا یسالون، یعنی مستقیما عذاب و عقاب را متوجه بر ترک تعلم کرده. اگر این احتمال باشه دلالت میکنه بر وجوب نفسی تعلم، مستقیما عذاب رو متوجه ترک تعلم کرده. اما یه احتمال دیگر هم هست، این که هلاکت اخروی و عقاب که مترتبه بر عدم سؤال و ترک تعلم است، این به واسطه این است که ترک تعلم منجر به صدور اعمال و کارهایی می شود که اون کارها موجب عقاب و عذابه. یعنی اینجا گویا واسطه هست شده، ترک تعلم در واقع سررشته عقابه، اما نه از این باب که خودش عقاب داره. ترک تعلم موجب عقاب است از این باب که موجب ترک اعمالی است که مطلوب شارعه، مستلزم صدور اعمالی است که مبغوض شارعه. لذا این عرض به حضور شما از باب این که منجر به ترک چنین اعمالی است یا صدور آن اعمال مستلزم عقابه. اگر این باشه اون وقت وجوبه بود به اصطلاح مقدمی ازش استفاده خواهد شد. بله، نه تنها بعید نیست بلکه اقرب این احتماله. حالا شما به چه دلیل میگید این اقربه؟ به قرینه روایت قبلی ها؟ نه، حالا ما باید خوده ببینید، ما وقتی روایت میخوایم تحلیل کنیم باید ما باشیم و این روایت با هیچ دیگه کار نداریم. یه وقت در جنبندی میخواییم اینا رو بر هم حمل کنیم و دلالت هاشون رو، اون یه بحث دیگه است. اما ما باشیم و این روایت لو خلینا و انفسنا با این حالا ببینید حد اقل در موضوع شما این هلاکتی که در اینجا مطرح شده انما یهلک الناس لانهم لا یسألون، ظهور در این داره که مراد هلاکت اخرویه، هلاکت دنیوی منظور نیست. مردم هلاک میشن چون سوال نمی کنن. این بکر بله؟ یعنی اهم باشه. خب اگر اهم باشه اون وقت به یک جهت ارشاد میشه، به یک جهت مثلا وجوب باید فهمیده بشه، چون همین و یه مشکل اینجوری پیش میاد، مگر اینکه حیثیاتش رو بخوایم مختلف بکنیم. ولی مسئله این ظهور هلاکت به قرینه حضور شما استعمال این لفظ در موارد مشابه، خب به نظر میاد این مراد هلاکت اخروی است. بیشتر به هر حال این جهت شأن ائمه بوده. سوال هایی هم که اصحاب الروات از ائمه می کردن بیشتر در این جهت بوده، اون چه که مربوط به هر حال به دیانت و دین و گرچه علم اولین و آخرین در نزد ائمه بود، اما اون چه که مناسبات بین اینها رو شکل داده بیشتر همین نیازهای دینی بوده. لذا به نظر میرسه این حمله بر هلاکت اخروی بشه اولاست. و اون وقت در اینجا عرض کردیم دو احتماله که بنابر یک احتمال دلالت بر وجوب نفسی میکنه و بنابر یک احتمال دلالت بر وجوب مقدمی. اما عرض کردم باز در بین این دو احتمال به نظر ما احتمال دوم اقربه و اظهره، برای اینکه از حضور شما وقتی سوال می شود انما یهلک الناس لانهم لا یسألون، خب ما باشیم این روایت، اون چه که از این روایت استفاده میشه این است که مردم عقاب میشن، عذاب میشن، چون نمیپرسن چی رو نمیپرسن. ببینید عمدتاً اینه، با توجه به اون سوالی که حمران ابن اعین کرده لأنهم لا یسألون، آیا لأنهم لا یسألون منظور مطلق عدم سؤاله و ترک تعلمه که منجر به هلاکت میشه، یا نه عدم سؤال خب متعلقش معلومه اون چیزایی که به اونا مربوط میشه که منجر به هلاکتشون میشه، مثل اون چی که سابقا داشتیم اما یحتاجون الی ترک المسئله فی ما یحتاجون الی. خب این ترک تعلم و ترک سؤال در محدوده کارهای اونهاست، اون چی که به اونها مربوط میشه، لذا اعمالی از اونها سر میزنه که خب مستلزم عقاب و عذاب و عقوبت و سخط الهیست. بنابراین به نظر میرسه روایت هفتم هم دلالت، روایت هشتم هم دلالت بر وجوب مقدمی دار. بله
نما آورده فقط کرده حلال در عدم سوال، اگر ما بگیم عدم سوال وجود نفسی باشه این حلالت فقط درستان بخاطر ترکی این وجود.
احسن، اینم قرینه خوبیه. بله اینم درسته، یعنی اینو میشه به عنوان چیز ذکر کرد، اینم حرف خوبیه.
که با قرینه لفظ انما یهلک الناس لانهم لا یسالون ادات هست که در اینجا به کار برده، اینم حرف خوبیه. بله ادات هست یعنی این که هلاکت و عقاب را منحصر در این کرده، در حالی که قطعاً هلاکت و عقاب منحصر در ترک تعلم نیست، عمده عقاب ها به خاطر اعمال ماست. پس از این جایی که نمیتونه عقاب حصر در ترک تعلم بشه، از حضور شما میتونیم نتیجه بگیریم که اگر ترک تعلم هم موجب عقابه به واسطه اعمال. احسن تو هر، اینم قرینه خوبیست. حالا ما روایات رو اگر بخوام یه جمع‌بندی بکنیم و به هر حال پرونده طائفه دوم رو ببندیم و انشالله بریم سراغ طائفه سوم. ببینید ما 8 روایت تا اینجا ذکر کردیم. روایت اول که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم ان الله یحب بغات العلم، عرض کردیم دلالت بر اهمیت تعلم و تفقه میکنه و کمال اون را اثبات میکنه، پس لزوم تعلم ازش استفاده نشد. روایت دوم تنها روایتی بود که دلالت بر وجوب نفسی تعلم داشت، طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین. روایت سوم یعنی مرسله یونس ابن عبدالرحمن دلالت بر وجوب مقدمی تعلم داشت، هل یسع الناس ترک المسأله اما یحتاجون الی، فقال علیه السلام لا. ما عرفتیم اینجا ترک مسئله مطلق نیست، ترک المسئله اما یحتاجون الی، این قید رو داره و این به نسبه الالعمل معنا پیدا میکنه. پس این روایت هم وجوب مقدمی تعلم را اثبات میکنه. روایت چهارم همون روایت ان کمال الدین طلب العلم و العمل به، یادتون هست که گفت الا و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال و قد امرتم به طلبه من اهله فطلبو. پس کردیم در صدر این روایت کمال دین به طلب علم و عمل معرفی شده، این وجود نفسی رو نمیرسونه. اهمیت طلب العلم رو میرسانه، ولی اگر اهمیت هم استفاده میشه باز طلب العلم مقدمه عمله، چون میگه کمال دین طلب علم و عمل به آن است. به تنهایی کمال نیست، کمال در طلب و عمل به اون علمه، طلب علم و عمل به علم. و جمله بعدی هم گفتیم اوجب من طلب المال، این هم دلالت بر لزوم نمی کنه، این هم کمال فهمیده میشه. در مورد امرتم به طلبهی جمله اخیر هم عرض کردیم این در واقع در مقام ارشاد به حکم عقل است که برای طلب علم باید به اهلش مراجعه کرد. در مجموع اون چه از روایت چهارم به دست میاد این است که طلب علم و عمل مهمه، یعنی وجوب مقدمی فهمیده نمیشه بلکه اهمیت مقدمی، حالا اگر بتونیم این تعبیر رو به کار ببریم، یه اهمیتی داره ولی باز مقدمتن لل عمل، حداقل این میتونه مؤید روایاتی باشد که دال بر وجوب مقدمی است. اون ذیلش هم که دلالت بر ارشاد میکنه، اون ارشاد به اصل لزوم طلب علم نیست، اون ارشاد ارشاد به طلب العلم من اهله، لذا به بحث ما کاری نداره. بنابراین فرمودید اینم روایت چهار. روایت پنجم که عرض کردیم این بود تفقه فی دین الله فانه من لم يتفقه فی الدین فهو اعرابیون، بعد در ذیلش اون آیه رو خوندن ان الله یقول، اینم از وجوب ارشادی فهمیده میشه. روایت ششم به قرینه جمله ذیل که لم ينظر الله الیه یوم القیامه، که ما سه احتمال در این جمله دادیم و در بین اون سه احتمال ما احتمالی رو تقویت کردیم که دلالت بر وجوب مقدمی داشت، سه احتمال در این جمله لم ينظر الله الیه یوم القیامه ولم یزکی له عملا دادیم که احتمالش از هر از که احتمال سوم از هر از سایر احتمالات بود و ما گفتیم به قرینه این میشه وجوب مقدمی را استفاده کرد. روایت هفتم صراحت داره تقریبا در وجوب مقدمی تعلم، روایت هشتم هم ظهور در وجوب مقدمی داره، لذا در بین این روایات هشت روایتی که ما گفتیم یه روایت فقط دلالت بر وجوب نفسی داره، یعنی روایت دوم، روایت سوم، ششم، هفتم، هشتم که دلالت بر وجوب مقدمی داره، روایت چهارم هم به نوعی مؤید وجوب مقدمی است، روایت پنجم دلالت بر وجوب ارشادی داشت. یعنی از این هشت روایت تقریبا پنج روایت یا شیش روایت در مسیر بیان مقدمیت تعلم برای عمل و در واقع اثبات کننده وجوب مقدمی تعلم، حتی اونی هم که دلالت بر کمال بودن تعلم میکنه، عرض و حضور شما اون هم میتونه مؤید باشه. یعنی ما میتونیم بگیم جنبندی که ما از این روایات داریم اینه، تعلم فی نفسه کمال، فی نفسه کمال، ولی برای عمل لازم، ترک تعلم حرامه چون منجر به ترک
عمل میشه. و لولا مسئله عمل تعلم فی نفسه کماله، تفقه در دین کماله، یه ارزش ذاتی داره. خب حالا این محصله که روایاتی که حالا این چند جلسه هم طول کشید راجع به وجوب تعلم، بیان ببینیم آیا این دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل میکنه یا نه. اصل غرض ما از بحث از این طائفه از روایات این بود دیگه، یعنی ما تعلم را حالا با این روایات گفتیم وجوب مقدمی داره، حالا میخوام ببینیم. البته اینجا یه بحثی هستا، شما را نگید از کنار اون روایات گذشتیم، پس روایت داله بر وجوب نفسی رو چیکار میکنیم؟ جای این سوال هست. روایت که داله بر وجوب ارشادی میکنه چیکار میکنیم؟ ما را در مقام بررسی و جمع‌بندی مجموعه این روایات از حیث حل تعارض خود اونها نیستیم، اما اجمالا عرض میکنیم. خب ما 6 تا روایت داریم داله بر وجوب مقدمی یا به نوعی مؤیدش، یه روایت وجوب نفسی، یه روایت هم وجوب ارشادی. آیا میتونیم اینها رو از موارد حمل مطلق بر مقید بگیریم؟ یعنی مثلا روایاتی که داله بر وجوب مقدمی است به منزله مقید، منزله مقید روایت دوم بگیریم که طلب العلم فریضتون علا کل مسلمون باشه. نمیتونیم، این از موارد حمل مطلق بر مقید نیست، شرایطمون رو نداره. اما یک چیزی رو اجمالا اینجا عرض میکنم و حالا این باید در جای خودش عرض میکنم بیشتر بررسی بشه، و اون این که بالاخره روایات دال بر وجوب مقدمی از یک شهرت روایی برخوردن، کثرت روایات دال بر وجوب مقدمی این قرینه است بر این که ما باید این رو حمله بر، یعنی روایات داله بر وجوب مقدمی رو مقدم بکنه. رجحان با این روایات. اگر بین روایات وجوب نفسی با روایات داله بر وجوب مقدمی نتونیم به نحوی جمع بکنیم، ترجیح با روایات داله بر وجوب مقدمی است، گرچه امکان جمع هم همینجا هست. اصلا امکان جمع داره، ببینید جمعش چجوریه ها؟ بفهمید شما نظر شما چیه؟ میشه خوال چیه اون مثلا اونو چگاهش میده؟
حالا
میدونم کلیش همینه، ولی اینجا اینو این روایاتو چی کارش میکنید؟ یعنی اینم باید یا حمله بر وجوب نفسی بکنید یا اینم ببرید تو دایره وجوب مقدمی ها، یا اصلا خودش یه طایفه مستقلیه. خب اینا رو چی کارش میکنید؟ حالا اون یکیشو بگید. حالا
مقدمی هم که خب درسته یا لازمه
همونجوری که ما از طلب مال مطلوب داریم، اونجوری که زندگی انسان و عمر انسان حراسش با مطلوب طلب مال واجب میشه. اگر برای توسعه معاش باشه، توسعه سرات دیگه و رعایت باشه، میگن مستحب. بسیار خوب. من به شما کمک بکنم برای یک جهت که روایات دال بر وجوب ارشادی رو تو این جمع شما میشه برد تو محدوده همون روایات که دال بر وجوب نفسی، یعنی به این معنا که بالاخره برای رفع جهالت آدم باید بره طلب علم بکنه، ولی یه مشکلی اینجا هست. بالاخره وجوب نفسی یعنی بر ترکش عقابه، درسته؟ وجوب نفسی یعنی بر ترکش عقابه، وجوب ارشادی یعنی ارشاد به اون چی که عقلا میفهمن، ولی اینا با هم قابل جمعه، یعنی منافات نداره. تعلم واجب نفسی باشد، بله بله به ایمان واجب نفسی باشه، یعنی بر ترکش عقاب باشه، ولی در این حال این اثر را هم داشته باشه که جهالت انسان رو بر میداره. یه وظیفه ای ما داریم، تعلم پیدا کنیم. خب اگه تعلم پیدا کردیم هم جهالت برطرف میشه هم عقاب نمیشیم. اگر ترک تعلم کردیم جهالتمون باقی، عقاب هم میشیم. خب ولی یه مشکل و سوال من اینه، این جمع چه شاهدی داره برش؟ شما چه شاهدی برش دارید؟ شاهد این جمع چیه؟
من ممکن عقای بلایی هم
نه، اون برای که میگه عمل میخواد، این عمل نمیخواد. عقاید مثلا اعتقاد به وحدانیت خدا، اعتقادات عاری از شرک و کفر، بالاخره ما به عنوان مسلمان اصول دین رو هم باید باور داشته باشیم دیگه. خب در اصول دین علم لازمه، تقلیدی که نیست که. در محدوده عقاید و امور اعتقادیه میگن ما باید اینا رو یاد بگیریم، این خودش فی نفسه واجبه.
در مورد احکام رو میگیریم، اما میدونیم فرق چی شد. در مورد احکام رو هم میگیریم، باید احکام رو بیمیم
بخواد اینکه برای عمله، ولی اون برای عمل نیست. ایشون اینو میخواد بگیم، میخواد بگیم کاری به عمل نداره، نفس اعتقاد انسان باید صاف باشه، به این معنا که مثلا برای خدا شریک قائل نباشه. چرا؟
یعنی عمل
نه شرک. مثلا فرض کن راجع به نبوت، راجع به امامت، راجع به حالا اصول دین و مذهب، راجع به معاد، خب عمل کسی حالا توحید از خدا را میمونتها فرضینه این که آیا این خدا را چجوری قبول داره، با چه برهانی، با چه دلیلی، آیا سنویت رو مثلا در بطن عقایدش راه داده یا نداده. عمل متناسب با اعتقاد چیه؟
خب
تشریح یکی از احکامه، حرمت تشریح یکی از احکامه.
این از نیچ گفته بخاطر
سویانسی ببین در این که بین اینا پیوستگی هست بحثی نیست، ولی بحث اینه اون چیزی که بر ما لازمه به عنوان اصول عقائدی و ما لازمه اینها رو بدانیم، آیا اینا به عملی از اعمال مربوط میشه یا اعتقاد ما باید اعتقاد، مثلا اعتقاد به ولایت اهل بیت، حالا تو مذهب ما ائمه اثنا عشر، خب این اعتقاده، این اعتقاد
عمل جواری داریم عمل
چیه؟ نه نه این دیگه اسم گذاری ماست، این اصطلاح نه باشه خیلی خوب ما بس بله، ولی بس اینه که ما محرک بشه غیر از اینه مقدمه او باشه. ببینید دایی غیر از مقدمه است، انگیزه ولی خیلی از اعتقادات میتونه برای انسان دایی باشه، انگیزه باشه برای کارهایی. اما اگر یه چیزی دایی شد، مثلا شما فرض فرمایید که دایی شما برای رفتن به مدرسه فیضیه چیه؟ این که الان بره اونجا مثلا یه تقسیمی میدن چیه؟ یه تقسیمی میدن بری بگیری. اما این مقدمه هم هست، اونا داییه، محرک هست، دایی هست، اما مقدمه که نیست که. ولی مسئله اصلی این شاهد این جمع، این شاهد نیست که بالاخره میشه مطرحش در عقل این احتمال رو میده و خیلی، اما شاهد میخواد این جمع. فقط فرمودید حالا اصلا رو که به این موضوع تأملی بفرمایید، ولی اجمالا اینو عرض بکنیم، ما از روایات وجوب تعلم یعنی از طایفه دوم که ما معتقدیم وجوب مقدمی را استفاده می کنیم ازش، می تونیم اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو استفاده کنیم. وقتی تعلم و تفقه برای عمل واجب باشه، این به این معناست که تکلیف و عمل برای همه ثابته، اما از عالم و جاهل، کسانی که احکام و تکالیف را میدانن خب باید عمل کنن، کسانی هم که تکالیف را نمیدانن باید تعلم و تفقه کنن تا بتوانند به تکلیف خود عمل کنن و الا معاقب خواهند بود. و این به هازاه و معنا اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل. تا بریم سراغ طائفه بعدی. حالا راجع به جمع بین این روایات هم مثلا میره بهش نمیگه باز همون
یا همین که اندلاب درش یا تحالتش اینای آثار ذاتی داره بر خود همین علم عقیده، ولی توی احکام سر بزانه